No, Felipe, qué genial. خیلی خوب. شما درس و بحثاناتون تمام شد دیگه، ممهز حوزه هستی؟ سلام. خیلی خوبه. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین مبحث در مباحث غیبت، اشتراط و اعتبار قصد تنقیص بود که عرض کردیم به لحاظ ثبوتی سه احتمال داره، از لحاظ قول دو قول وجود داره در اون، تا اونجا که مشاهده میشه در کلمات علما و بزرگان. و عرض کردیم که در بین مشهور همان نظریه عدم اعتبار قصد تنقیص هست و این که فرق نمیکنه این که پشت سر کسی حرفی زده بشه که ستره الله علیه، این غیبت هست و حرامه، چه قصد تنقیص داشته باشه، چه قصد اعانه و کمک و خیری داشته باشه، چه هم بدون قصد خاص تنقیص یا اعانه و کمک باشه، این اینها فرقی نمی کنه و همه اینها مشمول حرمت هست، ادله و اطلاقات هست. در نقطه مقابل قول دیگری بود که شاید قول غیر مشهور باشه، اما بزرگانی به اون تمایل داشتند که به جامع المقاصد نسبت داده شده و قبل از اون به مرحوم شهید در کشف الریبه و در معاصرین هم حضرت امام با حدت و شدت از قول دوم و قول دیگر و تفصیل دفاع کردند و اون اینکه حرمت اختصاص داره به جایی که قصد تنقیصی در کار باشه و اما اگر قصد تنقیص نباشه مانعی نداره. این دو نظر بود که مطرح شد. ما احتمال سومی دادیم که قائلی پیدا نکردیم در این بزرگان و اینها، ولی احتمال دادیم و اون احتمال این بود که تفصیل قائل بشیم، ولی نه به اون شکلی که حضرت امام یا مرحوم شهید داشتن، بلکه به این شکل که حرمت در جایی است که قصد خیری وجود نداره، حالا چه قصد تنقیص باشه یا قصد تنقیص یا خیر و اعانه هیچ کدام نباشه، این احتمال داده شد. خب گفتیم که ادله قول به ادله حضرت امام، همون قول دوم به ترتیبی که البته امروز عرض کردیم، یعنی کسانی که میگن قصد تنقیص شرطه، ادله این رو بررسی کردیم، اون رو میخوایم تکمیل بکنیم. گفتیم یک دلیل مجموعه این چند صفحه‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرقوم فرمودند می شود تقسیم بندی کرد، ادله ای که ایشون بهش تمایل دارند و اعتماد کردند به سه دلیل. یکی این که استشهاداتی آوردن به این که اصلا خود تعریف لغوی درش قصد تنقیص به نحوی منتویه و مکمونه، این یک دلیل بود که جواب داده شد که اینجور چیزی ما از اقوال لغویه نمیتوانیم استفاده بکنیم. دلیل دوم که باز دیروز بحث شد انصراف بود و این که ادعای این که ادله در همون مقام محاوره و تهاور منصرف است به جایی که قصد تنقیص غیر باشه. اما اگر قصد تنقیص و شری وجود نداره اون مانعی نداره. این هم ادعای انصراف بود که دیروز بحث کردیم و ما البته گفتیم که ادعای انصراف اگر تمام هم باشد هر دو صورت قصد خیر یا عدم قصد تنقیص و خیر را نمیگیره، بلکه انصراف داره فقط از اون جاهایی که قصد خیر باشه. این دیگه حداقلش این حد اکثرش اینه، بیش از این نیست. ولی زمان میگفتیم اگر انصراف دلیل کسی باشه فرمایش حضرت امام رو کامل اثبات نمیکنه، بلکه یکی از اون سه صورت را بیرون میبره از اطلاقا، یعنی اون جایی که قصد خیر و عیانه است. اما اگر نه قصد تنقیصه یا نه این نه آن، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم انصراف داره. انصراف اون هم که چون امر لبیست اون هم قدر متعقنشه باید بگیریم. این هم نقدی بود که ما نسبت به اون فرماشتیم که اگر انصراف را هم بپذیریم حد انصراف اون دایره وسیعی که در فرمایش ایشون هست نیست و نتیجهش اینه که اثبات نمیکنه که قصد تنقیص شرطه، بلکه اثبات میکنه که عدم قصد اعانه و خیر شرط حرمته. این بین این دوتا تفاوته دیگه. اینم دلیل دومی بود که به این شکل ما بررسیش کردیم. دلیل سومی هم میشود از فرمایشات ایشان استفاده کرد و اون این که نگوییم انصراف داره ادله به اینجا، بلکه بگیم از اول اطلاقی در ادله وجود نداره، یعنی یک رتبه بریم جلوتر بگیم اطلاقی در ادله وجود نداره تا اینکه بعد حالا بیام بگیم انصراف داره یا نداره. به این بیان که پس دلیل اول اینه که لغت محدوده به اون قصد تنقیصه، دلیل دوم اینه که انصراف وجود داره، دلیل سوم اینه که مقدمات حکمت در این ادله حرمت غیبت تام نیست اصلا و انعقاد اطلاقی ما نداریم تا بیایم حالا بگیم که مقید و انصراف و امثال اینها. خب عمده ادله‌ای که ما داریم همون روایاتی است که در باب 152 154 ملاحظه کردید و بخش عمده ایش هم همون است که فرمود که ان تقول فی اخیک ما قد ما ستره الله علی سألت عن الغیبه قال ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی. خب این ما ستره الله علی این ایشون فرمود اصلا اطلاقی در اینجا نیست، برای اینکه اینها این ادله‌ای که ما ستره الله داره در تأکید و ترکیزش روی اون امر ظاهره، یعنی میگه غیبت در امر ظاهر و غیر مستور نیست، یعنی کل این روایات در مقام این است که بیان امور ظاهره و غیر مستور پشت سر اشخاص این معنی نداره و من مال کجاست؟ اونجاییست که امر مستوری باشه، ولی این فل جمله، یعنی این روایات دوازده روایتی که در ستره الله آمده همش آمده بگه چی؟ بگه که غیبت ما ستره الله نه امر ظاهر. اما حالا تو ما ستره الله همه اقسامش هست و همه فروزش هست، اینشون بفرمان نه. اینم دلیل سومشونه که یک رتبه میره جلوتر، میگه اصلا ما اطلاقی نداریم تا حالا بگیم در مقام تهاور و تخاطب انصراف به صورت قصد تنقیص پیدا میکنه. از اول زیق فمرکیه است، دلیل مطلقی وجود نداره. مطلق که نشد از لحاظ این قیود میشه مجمل و ما با طبعا قدر متعقن رو بگیریم، چون در مقام بیان همه قیود نیست این ادله و اون وقت میشه باید قدر متعقنش رو بگیریم. این دلیل سومه که میره جلوتر میگه از اول اطلاقی نداریم. بله برای فرمایش امامه. در واقع ما فرمایش امام دستبندی نشده این سه نوعی که ما گفتیم، ولی این فرمایش های خیلی مرتبی است که میشه در واقع این سه تا دلیل رو ازش استخراج کرد. خب قلم روانی داره امام، البته بیانشون روانتر بوده از قلمشون. بله، عرض شود که اینم دلیل سوم. چیه جوابتون نسبت به این دلیل؟ بله؟ نه ذکر نمی کنه، فقط میگیم دیگه دلیلی نداریم که بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، از اول دلیل اطلاق نداره. جواب این واضحه، یعنی اگر کسی بخواد اینجور وجوهی را قائل بشه و اینکه ادله رو از اطلاق بیاندازه، همه جا میشه میگیم که این دلیل در این مقامه، در حالی که اون روایات متعدد که درسته که اون طرف مقابلش رو داره نفی میکنه، ولی این طرف اطلاق داره، ما ستره الله علیه، یعنی دلیل اگر بخوایم با این بهانه ها و این سوژه ها اطلاقات رو برداریم، اصلا دیگه اطلاقی تو روایات نمونه، همه جا میشه بگیم که این در صدد اینه که اون قید نفع بکنه، با اون داره چی میکنه. این واقعا وجه قابل قبولی نیست، اصلا دستگاه اطلاقات ما رو مخدوش میکنه. حالا در آیات قرآن و اینها اونجا یک قول خاصی وجود داره و اون اینه که قولی که میگه ادله قرآنی و آیات قرآنی در مقام بیان قیود تفصیلی نیست، بلکه داره اون سرخط اصلی و خط مشی کلی رو تبیین میکنه. قرآن جایگاهش ترسیم خطوط کلی است و ناظر به تفصیلات نیست. اینجور چیزی در آیات قرآن بعضی گفتن، حالا تو اونم به این شکل ما قبول نداریم، حداقل به طور کلیش که نمیتونیم قبول داشته باشیم. حالا این گفته بشدم در اونجاست، اما روایات که داره امام در 12 روایت سوال میشه غیبت چیه، میفرمان این ما ستره الله، و بعدم امر ظاهر میگن نیست این ما ستره، اما اون که اونجایی که میگه تقول فی اخی که ما ستره الله، این فی حد نفسه اطلاق داره، یعنی ناظر به همه قیوده. و اگر بخوایم این کارو بکنیم در غیبت، ادله دیگر هم حالا داره، یک میشه اون ادله دیگری هم که عقابی رو برای غیبت ذکر کرده، اونم میگیم فعلا عقاب رو میخواد بگه، چیز دیگه نمیخواد بگه. در واقع اصلا همه ادله میشه اصلا بگیم کلا در باب غیبتش اطلاقی نداریم. و اگر این باب رو بخوایم باز بکنیم، در خیلی از بحث ها میشه با یک نکته یه چیزی بگیم که این اطلاق نداره. این خیلی چیز عجیبیه که بخوایم اینو بکنیم. ناظر به اون تقابل البته هست، شکی نیست، داره امر ظاهر رو میبره بیرون، ولی امر مستور میگه غیبته و در مقام همه بیانه، یعنی اصلا روایاتون اصلش میگه در مقام بیان همه قیوده، یعنی یعنی به صورت مواد قانونیه، در حقیقت شارع بر کرسی تشریع نشسته و در حقیقت داره یه ماده قانونی به ما میگه و این ماده قانونی به اطلاقش میشه تمسک کرد. این خیلی امر مستبعدی است که سلام علیکم کسی بیاد در اطلاق ادله اصلا خدشه بکنه. بله بله، حالا بله 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 بله، این جواب دومش، این جواب اولی که نمیشه اطلاق رو شکردیم. جواب دومم اینه که همه استدلالات ما که، حالا من کتاب رو نیاوردم، همه استدلال ما که به روایات ما قد ستره الله که در مقابل امر ظاهر قرار داده، همه استدلال ما که به این نیست، روایات دیگری هم داریم و بعضیش هم معتبره که میگه غیبت نکنیم. و علاوه بر این که آیه داریم، آیه ما لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یأکل لحم اخی میتا فکرهتموه، این آیه میگه لا، یعنی نهیه، لا یغتب بعضکم بعضا. فرضم اینه که مفهوم غیبت و اغتیاب گفتیم درش قصد نیست، توجه کردید؟ گفتیم فرض اینو دلیل اول جواب دادیم، این لایقت هم مطلقه، یعنی پشت سر یک دیگر حرف بدگویی نکنید مطلقا، چه این بدی که گفته میشه به قصد تنقیص باشه یا به قصد چی باشه، در مقام بیانه، اطلاق داره، همه را میگیره. اینم این فرمایش، بنابراین اطلاق را واقعا نمیشه انکار کرد، اولا برای اینکه همین روایات هم در مقام بیان و اطلاق داره، ثانیا برای اینکه روایات دیگری داریم که اونا دیگه این تقابل درش نیست که حالا بگیم مانع از انعقاد اطلاق میشه، این نکته تقابل درش نیست. و بالاتر این که خود آیه قرآن داریم لایق‌تر، ضمن این که ممکنه اون یا بونن تشی الفاحشم را با اون چیزی که در ذیلش روایتی که بود اونم بگیم دلیل بر بحث غیبته، اونم اطلاق داره. این سه دلیلی است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن و قابل استخراج از فرمایششونه. محدودیت خود مفهوم یک، انصراف دو، و عدم انعقاد اطلاق و عدم کون الادله فی مقام البیان از حیث این قیود سه. خب نتیجه بحثی که ما تا به اینجا داشتیم اینه که دلیل اول و سوم اصلا قابل قبول نیست. در دلیل دوم بعید نیست که کسی بگوید که ادله انصراف داره، نه از غیر اون جایی که تنقیص داره، بلکه انصراف داره فقط از جایی که قصد اعانه و خیر داره. ولی اون که داره حالا نقصی هم رو برای او ذکر میکنه، ولی به هر حال او یه قصد اعانه ای داره، یعنی قصد خیری داره، کمکی به او میرسه. ولی اینجا میشه حد اکثری که میشود پذیرفت و از اون اطلاقات بیرون رفت دلیل دومه. و در دلیل دومم به دامنه وسیع اون نمیشه تن داد که بگیم فقط قصد تنقیص رو میگیره و ماورای اون دو صورت دیگه خارجه. حد اکثر اینه که از اون سه صورت، یعنی قصد تنقیص، قصد اعانه و خیر و عدم هما، همون دومی میره بیرون. حد اکثرش اینه. این حاصل این فرمایشاتی که ایشون داشتن و نقد و بررسی ما هم به همین ترتیبی بود که عرض کردیم. ولیکن مع ذلک کله با این که ما انصراف را در یک فرض تا حدی با اون همراهی کردیم و همدلی کردیم با این انصراف، مع ذلک کله اون اطلاق ضعیفی نیست. لا یغتب بعضکم بعضا. و ممکنه کسی بگه که نه، اصلا نفس این که ما ستره الله را کشف بکنه، یعنی پیش دیگری بگه و پشت سر او حرف بزنه، ولی حالا قصد خیری هم داره، این اطلاق داره میگیره داشت. بله یه وقتی هست یه قصد خیری است که از باب عناوین ثانویه است، اون حبی نداره، اون عنوان ثانوی میاد چه بکنه. ممکنه کسی بگه که با همه این که ذهن تا حدی میتواند یکی از اون اقسام رو بگه انصراف داره، ولی با همه اینها ممکنه بگه نه، این انصراف در حد این نیست که به خود دلیل سرایت بکنه، دو دلیل رو محدود بکنه. و از این جهته که چون برای ما علی رغم این که انصراف رو به صورت فعل جمله پذیرفتیم و تا حدی باش همراهی کردیم، در این حال باید بگیم احتیاط واجب ترکشه، حتی در اون جایی که قصد خیر رو نمیدونم امثال اینها داره، مگر اینکه عنوان ثانوی وجود داره، یعنی اگر این غیبت نکنه یک کسی کشته میشه، اون عنوان ثانوی است. اون حالا بعدم در استثناءات بحث میکنیم.
قصد خیر خودش عنوان ثانوی نمیشه،
مطلقا نه، چون عنوان ثانوی جایی است که تزاحم بین این کار حرام و یک کار مهم دیگری بشه. این تزاحم باید ببینیم چقدره. این کارو به او یک کسی 100 تومان کمکی بکنه، خب نکنه. بله اگر او این کار رو نکنه اتلاف نفس میشه، اونجا چرا اون اهمه، میاد مقدمه برای این میشه. از باب تزاحم بگیم جایزه، اون میشه همون مستثنیات غیبت که بعد میگیم. اینجا بحث استثناء نمی کنیم، میخوایم بگیم از اول اینا نمیگیره، تخصصا خارجه. اون که از باب استثناءات باشه، اون هم دایرش محدودتره، باید اهم باشه و هم عنوانش فرق میکنه. از این جهته که به نظر میاد به لحاظ استدلالی بیشتر میشه یه قول سومی که نه قول حضرت امام، نه قول مثل آقای خویی و بزرگان دیگر است، یه واسطه‌ای بین این دوتا قائل شد که قول سوم میشد. ولی در این حال اونجایی که قصد تنقیص قصد خیری هم هست، احتیاط واجب ترکشه، مگر اینکه در حد عنوان ثانوی برسه. این حاصل این بحث در اینجا.
ممکنه شرک سوم باشه، نه قصد خیر باشه نه تنقیص، مصدر الله باشه، ولی امور مهمن
برای دیگه عرض کردیم دیگه. ما میگیم از اون انصراف نداره، فقط اگر انصرافی باشه اونجا از جایی است که قصد اعانه و خیر داره، اینو نمیگیره ادله، حد اکثر اینه. منتها ما میگیم تو اون قسمی هم که لا خیره ولا شره، در اونم احتیاط مناسبه. ببخشید، اون که اصلا انصراف نداره دا اشکال داره، اما در اونجا هم که قصد خیر داره، باز علی رغم این که انصراف رو بعید نمیدونیم، در این حال جای احتیاطه. بله؟ قصد، بله بله دیگه، قصد دیگه، قصد و نیت و نامه. بله اینجا قصد اون تنقیص مورد بحث ماست. این هم از این بحث، بحث هشتم. بحث نهم در ذیل مباحث غیبت، بحث غیبت، حالا چند تا بحث ما مربوط به مغتاب میشه، یعنی اونی که میخواد مغتاب به فتح میشه، یعنی کسی که میخواد مورد غیبت قرار بگیره. بحث نهم و دهم و دو سه تا بحثمون تو این قلم روه، چون کل این بحث ها بعضیش مربوطه به اون مبرز، اون کلام و مبرز غیبته، بعضیش مربوطه به مغتابه، بعضیش مربوطه به فتح، مغتابه به کسره و امثال این. حالا سلام علیکم، این اینجا بحث مغتابه به فتح، در این که بحث نهم در این که آیا غیبت، حرمت غیبت اختصاص داره به مؤمن و شیعه اثنا عشری، یا شامل شیعیان غیر اثنا عشری و اهل سنت هم میشه؟ این هم یک سؤاله. خب این بحث هم یک بحث بسیار داغ و جدی است در بین فقهای ما، که حرمت غیبت اختصاص داره به بدگویی و تنقیص خلف انسان مستور، ولی اون انسانی که شیعه است و مؤمنه، یا این که نه شامل غیر مؤمن هم میشود. البته غیر مؤمن در اینجا معمولا اهل سنت را اراده کردن، ولی فرقی نمی کنه، حالا شیعه ای باشه که اثنا عشری نباشه، اونم در همین حکمه، حالا زیدیه، اسماعیلیه و امثال این، بحث نکردن در اینجا. ولی ادله و ملاکاتی که بیان شده تقریبا اینا رو در کنار هم قرار میده. این سؤاله که آیا حرمت غیبت اختصاص داره به مؤمن، مؤمنی که در فقه میگن یعنی شیعه اثنا عشری، یا اعم است از مؤمن و غیر مؤمن من المسلمین، که حالا از طوائف و فرق دیگر شیعه یا فرق دیگر اسلامی که عامه و اهل سنت باشن. کف، همین رو میخواستم عرض بکنم. این دو این سوالی است که اینجا مطرح است، و نکته ای که در قبل از این که حالا اقوال رو اینجا ذکر بکنیم و قائلین رو برشماریم مناسبه که توجه بکنید، این است که در غیر مسلم تقریبا هیچ شبهه و شکی نیست که حرمت غیبت شامل اونها نمیشه، و غیبت، حرمت غیبت شامل غیر مسلم نمیشه. و رازش هم اینه که تو همه ادله‌ای که حالا بحث خواهیم کرد، همه جا حالا یا مسلم داره یا مؤمن داره یا اخیکه داره، و اطلاقی که شامل همه انسان ها بشه، حتی غیر مسلمان بشه، در اینها به چشم نمیخوره و وجود نداره. بله؟ چی؟ یعنی باید بیاد، بله، یعنی بله، باید باید مقید به عناوینی باشیم که در روایات داره. در روایات عنوانی که داره یا مسلمه یا مؤمنه یا اخیکه است، که همه اینها طبعا ظهور در مسلمان داره و از غیر مسلمان انصراف داره، این اصلا شمول نداره نسبت به اونها. نه اینجور حرمتی نداره، اینجور حرمتی نداره. حتی اگر کافر ذمی است که در ذمه است، یا کافر معاهد است، چون میدونید غیر مسلم حرمتی نداره مگر در شرایطی که در یکی از این سه صورت، توجه میکنید غیر مسلم مال و دم او حرمتی نداره مگر در یکی از این سه صورت، یکی این که ذمی باشه مطابق با اون شرایط ذمه، دو این که معاهد باشه و پیمانی وجود داشته باشه، و سوم هم عناوین ثانویه است، یعنی ضرورت‌های اقتضا میکنه که ما حرمت چه بکنیم، نمیتونه بگیم که حالا رفت جایی آزاد هر کاری میخواد نسبت به غیر مسلم بکنه. و البته حالا این معاهد در عصر جدید اونها محل بحثه، گاهی گفته میشه که خود این پیمان‌های بین المللی یا عضویت در سازمان ملل نمیدونم چه اینا وقتی مسلمان‌ها انجام دادن خود این نوعی معاهده است، حالا اونم جای خودش، البته در زمان پیغمبرم بود معاهده ها که برگزار میشد دیگه در امنیت بودن. خب همینه، نه اونم همینه، بله نه. حالا ببینید پس حالا بر این
بعضی از اهل درست ما مثلا در قبل اگر کافر کافر بود شد اساس
کافر غیبت مسلمان بکنه اون مشمول حکمه، اگر کسی هم تعذیر را هم قائل باشه ممکنه اونجا تعذیر بشه، ولی کافر نسبت به کافر نه، عدله اونو نمیگیره، چون طرفش میگه اخی که مسلم مؤمن، حالا اومده کافر کافری را غیبت کرده این حکم، ولی چرا کافر اومده مؤمنی را غیبت کرده، اون مشمول عدله میتونه باشه، برای اینکه کفار مخاطبه به فروع هم هستن، مکلفه فروع هم هستن، مطمئن متعلقش چه مؤمن چه کافر غیبت بکنه هر دو رو میگیره، در مغتاب بالکسر هر دو دلیل هم مؤمن رو میگیره هم کافر رو میگیره، ولی طرفی که میخواد غیبت بشه اون باز مسلم و یا مؤمن باشه غیبت
میشه.
اون میشه، اون از باب اینه که الکفر، اون از باب این که قاعده ای داریم که الکفار مکلفونه بالفروع، اون قاعده اینو تعمیم میده، اگر اون نه 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 اون چون تکلیف که متعلق به اون نمیشه، اون متعلق یک تکلیفه نه اینکه خودش مکلف باشه، اون قاعده در اون سمت جاری نمیشه. بنابراین در این که کفار چه از این تا ذمی و معاهد باشند چه محارب باشه، اینها از شمول این بحث خارجند و غیبتشون جایزه، در این اختلافی نیست. البته در کافر حربی و محارب خیلی واضحه، ولی در این حال کافر ذمی یا معاهد هم چون دلیل قصور داره که شامل او بشه مشمول همین بحث هست. رو عناوین ثانویه اونهاست دیگه، بله همین، حالا میخواستم عرض بکنم، بله وقتی یک عنوان ثانوی وجود داره که در تعاملات بین مسلمان و غیر مسلمان به خاطر اون عنوان ثانوی میگه رعایت بکنیم، اگر اون باشه ابی نداره، اما ذمی بودن و معاهد بودن و اینها درش این منطبی نیست. ذمی بودن و معاهد بودن فقط حرمت مال و ناموس و امثال اینها رو درست میکنه، اما اطلاقاتی که حرمت تا این حد بیاد جلو درست میکنه ظاهرا نداشته باشیم. البته چون من خودم در بحث جهاد اونها کار اجتهادی مستقلی انجام ندادم نمیتونم بگم قطعا اینه، ممکنه باید ادله معاهده و ادله ذمی رو ببینیم و با دقت بیشتر بررسی بشه، ممکنه احتمال دارم میگم اینجوری نمیگن، شایدم بعیدم یه مقدار هست، ولی در این حال ممکنه که ادله ذمی یا ادله معاهده یک اطلاقاتی باشه که حقوقشون را فراتر از امنیت جانی و مالی و ناموسی را در بر بگیره، اگر یه چنین شده باشه که حتی این نوع حقوق اجتماعی مثل غیبت و امثال این هم را بگیره، اون وقت طبعا باید اون را پذیره، ولی احتمالا نباشه. حالا
فلسفه اجتماعی دیگه، نه اینکه مثلا به خاطر معنویات اینجوری
نه نه، این فلسفه به این شکل واقعا قیاسه، این تنقیه منات نیست. یعنی بگیم بله بحث اجتماعیه،
بیاد
بگه بله، ولی این نسبت تو مسلمان ها نسبت به کفار پیدا بشه،
حکومت اسلامی دیگه
ها، نه عنوان ثانوی باشه ایبی نداره، حالا بس چرا چرا در شرایط تازه تو حکومت اسلامی هم نه مطلقا اینجور نیست، نه حرمت اونجوری ندارن، نه پشترشون بگید شما نیده
اختلال نظام،
نه اختلال نظام اگه بیاد چرا اون عنوان ثانویه، صرف حکومت اسلامی باشه این مستلزم این نیست که بگیم اینجا حرمت اونا مثل مسلمانه، و شواهدی هم داریم، ذمی هم که میگه که ذمی هم میگه که خونش با دیگری فرق داشته باشه، نمیدونم شرایط رو امضا بکنه، ولی میشه که میخواد فرق بذاره، مثل هم نیست. بله اونا از مجموع احکام شریعت استفاده میشه که حتی اون جایی هم که یک حرمتی برای اونها قائل میشه باز شهروند درجه یک و دو وجود داره اونجا، حالا چیزای روشن فکری هرچی میخواد بگه، شهروند درجه یک و دو وجود داره و تفاوتهایی در اینجا وجود داره. خب تو البته تو اون وقتی ذمی و معاهده تو اون حقوق اصلی انسانی که حرمت مال و دم و چنا باشه، اون البته اسلام با مسلمانش فرق نمیذاره، تو اونجاست که امیرالمومنین ناراحت هم میشن به خاطر اینکه حالا به یک ذمی تعرض شده، یعنی تو اونجاست که قبول داره اسلام خیلی محکمه، یه جاش هم قبول نداره. حالا نسبت به این حقوق باید ببینیم، مشهور و اونی که حالا موجوده در کلمات هست اینه که اونجور نیست و شاید هم همینطور باشه، اما ممکنه حالا خود ما اونجا بحث بکنیم یک نظر متفاوتی داشته باشیم. بعید میدونم آقای مکارمون هم جایی اینو گفته باشن، در اینجا که ندارن، اگه جایی دیگه گفتن حتما رو عنوانش ثانویان هاست. شما به چه آدرسی ارجاع میدید؟ کجا گفته؟ خب اینجا تو بحثاشون که چیزی نیست و بله بپرسید، حالا شما اونجا هستید اصلا برای ما بیارید حرف فرمایشایشون، بله بیارید ببینیم چیه. خب عرصات که این بنابراین این یک مقدمه که کفار خارج از بحثند، چه کفار محارب که خیلی واضحه دیگه حتما درش هیچ تردیدی نیست، چه کفاری که در ذمه باشند یا معاهد باشند، اونم به نظر میاد فرقی نمیکنه، گرچه بین کافر محارب و کافر معاهد و ذمی البته فرقه، اونجا قطعا نمیشه دلیلی پیدا کرد، منتها در ذمی و معاهد باید یک بررسی بیشتری البته کرد، گرچه به نظر میاد این اطلاقات اون رو نمیگیره و ادله هم از اون طرف بعیده که در این حد شمول داشته باشه. این یک مقدمه، حالا قبل از اینکه اقوال اونا بگیم طرح سوال شد، مقدمه اول اینه که کافر به کلا قسمه به جمیع اقسام من الذمیه و المعاهده و المحارب، اینا خارج از بحثن و غیبتشون جایزه، منتها در محارب به شکل بسیار واضح، اما در ذمی و معاهد ممکنه البته یک احتمال خلافی هم باشه، گرچه ظاهر اینه که اونم حرمتی از این حیث نداره. بله ببینید، این اونی که ما الان داریم اینجا میگیم غیر از اون بحث فسق ظاهره، هر کسی تو اون فسق ظاهرش میشود غیبتش کرد، اون شیعن باشه همینطوره، بحث ما اینه که نه، در اون جایی که فسق ظاهر نداره دو جز اون استثناءات بعدی نیست، فی حد نفس این احترام داره که در ما ستره الله علی غیبتش جایزه یا جایز نیست، در کافر میگیم همون ما ستره الله علی هم جایزه، دلیل بر حرمتش نداریم، این دلیل مربوط به مسلمه، حالا یا مطلق المسلم یا بلکه در دایره اخص مومن. خب در مقدمه پس یکی این بحث کافر بود که توضیحی راجبش داده شد، مقدمه و نکته دوم مقدماتی هم اینه که اشاره هم بهش کردم، اینه که در این بحث ما مؤمن داریم که مقصود شیعه اثناعشری است و غیر مؤمن که اینجا گفته میشه، در اینجا مؤمن میگن و مسلم میگن، بیشتر ذهنشون و مصداقها و مثلها برای عامه هست، اهل سنته، ولی به نظر میادش فرقی نمیکنه. غیر شیعه اثناعشری که مؤمن نامیده میشود، غیر از اون میاد تو اون طرف بعض، چه شیعه واقفی یا اسماعیلی یا زیدی و امثال اینها باشد، چه شیعه چه غیر شیعه باشه از فرق دیگر اسلامی. این ملاکش یکیه، ولی زا همین هر جا میگیم مسلم و مؤمن، مقصود از مؤمن شیعه اثناعشری است و مسلم یعنی غیر شیعه اثناعشری، حالا چه سنی چه شیعه هایی که در میانه راه متوقف شده اند، همه اینها در این طرف قرار میگیره. این هم مقدمه دوم که مقصود بحث اینجوره. مقدمه سوم عرض کردم اهل کتاب دیگه، در بحث قبلی گفتم ذمی اهل کتابه دیگه، عرض کردم گفتم اون شامل نمیشه، به احتمال بسیار قوی و اطمینانم نسبت بهش هست، گرچه ممکنه حالا ادله بحث میکنیم. این دو بله اهل کتاب همون ذمی میشه دیگه، این معاهدم غیر ذمی میشه که پیمانی بستن. اینم دو، پس یکی بحث کفار شد که از مورد اتفاق جمعی اقسامه، یکم بحث این که در نقطه مقابل مؤمن مسلمه و مسلم در اینجا شامل هم سنی هم شیعه غیر اثناعشری میشه. نکته سومم که واضح هست اینه که ناسبی و اینها، هر جا که ناسبی باشه طبعا بر اساس اونچه که در فقه گفته شده ملحق به کافر میشه، اونا دیگه از مسلم بیرونه، ناسبی و اینا که چی هستن؟ خوارج چرا؟ هنوزم هستن و طوائف مختلفی دارن. بله خوارج در شاخ آفریقا در کشورهای مختلف هنوز هم هستن. بله یمن بله بله هستن. کی؟ وهابی ها نه میشه که
بهایی ها مثلا
بله متعالا مطلق خوارش ها نشه بگیم ناسبی هند و این حالا، چون فرق مختلفه. عبازیه که الان هم خیلی مفصل خیلی مفصل در عمان هستن، یمن هستن، جای مختلف. اما در درون شیعه اثناعشری دیگه نه، تو مؤمنن اینا همه، هر کی شیعه اثناعشری مؤمنه. منتها بله اگر فاسق همونی که ایشون گفتن، فاسق تو محدوده تجارب فسقش البته غیبت جایز میشه. این طرفش نمیگیم هر، نکته بعدی هم اینه که تو مؤمن، نکته چهارم اینه که مؤمنم که میگیم غیبتش جایز نیست و داریم محدودش میکنیم، این معناش نیست که دیگه حالا هر که مؤمن شد جایز نیست غیبتش. نه اونم یه شرایطی داره، ما ستره الله علی باشه، نمیدونم متجاهره به فسق نباشه، چون میشه اون شرایط و قیودی که میگیم اونا همه مال مؤمنه دیگه. اینجایی که جایز نیست غیبتش البته قیودی داره، شرایطی داره، استثناءاتی داره که اونا با دی فرق و توائفی داره. اگر بغض امیرالمؤمنین داشته باشن و تنفری داشته باشن طبعا اینا میشن جز ناسبی ها و میشن جز کفار، ولی همشون اینطور نیستن، تغییراتی پیدا کرده در طول زمان و اینها. خدا لا بهایی ها که کافر حربی است، شیخیه شیعه هستن، اثناعشری هستن نه؟ بله غیبت شهرام، مگر اینکه تو محدوده یه گناهی که میکنه، یا حالا مثلا بعضی این صوفیهی که داریم، بعضی صوفیه اینجور هست شیعه اثناعشریه واقعا، یعنی معتقده به ائمه است و چی اونها، منتها حالا در یک مثلا فرض کن تقلید رو قبول نداره، چی قبول نداره. بله هر جایی که ضروری رو انکار بکنه اون وقت از چه شیعه چه غیریشه فرق دیگه میره به سمت کفر، البته مطلق انکار ضروری یا به حیثی که یرجع الی انکار وحی و رساله. وهابی ها نه وهابی ها ببینید مسلمان متحد متهم یاد شیعه رو مثلا تکفیر میکنه، صرف اینکه تکفیر میکنه که نمیشه بگیم مسلمان نیست. اگر برگشته همون باشه همیشه اینجور نیست، تکفیر ائمه که نیست، تکفیر خدا و رسول باید بشه تو ارتداد، همیشه اینجور نیست، همیشه نیست، همیشه تکفیر. یعنی میگه که نمیگه من پیغمبر رو قبول نمیفهم، میگه که پیغمبر اینجوری نگفته، همیشه اونجور نیست. چی؟
خلاقش گفتیم که بله.
نه اگه بله بله اگه بغض داشته باشه، بله اگه بغض داشته باشه، ولی اینجور نیست. وهابی ها میدونی یه طیفیه، وهابی ها یک طیفیه، اینجور نیست. امیر المومن ها به عنوان خلیفه چهارم قبول داره، بله نه اونجور نیست که بغض داشته باشه.
مال و مثلا خونی مردم شهر حرام نه.
خب اگر این گناه عملی داره میکنه، اگر یه چیزی اعتقاد داره که نفی رسالت و توحید ازش بیرون میاد میشه مرتد، قبول داره، به این نمیشه، به این از جرگه اسلام خارج نمیشه. همین چی کردن؟ یعنی آقای وحید همین رو فتوا دادن دیگه، گفتن شما اونا هیچ کدام اینا بخواد، حتی اونی که داره میگه شیعه کافره به خاطر این حرفش کافر نمیشه. خب این از همه افتخارات ماست دیگه، یعنی ما میگیم شما که میگید ما کافریم، ما تو رو کافر نمیدونیم، تو مسلمون میدونیم، ولی اون که داریم ما رو تکفیر میکنیم، مگر اینکه تکفیرش برگرده به نفی رسالت و اینها که معمولا هم بر نمیگرده. ما و عرض شد که
پیامبر چیز واضح رو فرموده باشه و اینا میگن نگفتی، خب بعدا
توجیه میکنه دیگه، توجیه میکنه، اینکه باب توجیه باز دیگه، خیلی توجیه میکنه. یعنی واقعا یعنی بسیارشون اینطورن، آدمی که مقصره، حالا به یک معنا همشون ممکنه خیلی هاشون مقصر اونجوری باشن، ولی مقصر معنی که فهمیده است و پیغمبر هم فرموده، ولی میگه نه. این اگه باشه البته، اگر اینجور چیزی باشه البته این کافره، ولی خب اون عبی نداره، افکار اشتباهی دارن، افکار اشتباه آدم رو کافر نمیکنه، خیلی چیزا رو قائلن دیگه. بدترینش اینه که میگه شیعه کافره دیگه، و از اون یعنی بدتر از اون اینه که وصایت و امامت را قبول نداره، ولی به گونه‌ای نیست که رسالت را نفی کنه. این 4-5 نکته مقدماتی بود در تحریر محل نزاع و اینکه چارچوب بحث اینه. خب حالا در چارچوب بحث این سواله که آیا حرمت غیبت مال شیعه اثناعشری است؟ البته با قیود دیگری هم که لازمه دیده بشه، و در غیر این دائره دیگه این حق چی نیست، یا اینکه نه در مسلمان ها هست. پس تو کلیت دائره اسلامی بحث اینه که مخصوص این بخشه یا اونام رو میگیره. اینجا خب دو قوله که معرکه آراس، اینجا فقط اشاره به قائلین اوناش میکنم، دو قول و قائلین تا ادله رو برید ببینید. یک قول این است که اختصاص به شیعه اثناعشری داره، مؤمن داره، که این قول ظاهر مشهوره و عرض شد که در بین از قدیم بوده، در بین معاصرین هم جالب اینه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که پرچمدار وحدت و تقریب و انسجام و اینای اسلامی هن، از همه پر و پا قرص‌تر در اینجا وارد میدون شدن و میفرمان که نه، غیبت غیر مؤمن جایزه. از امام که همین را اگر وقتی کسی بعد این را جمع کنه خیلی میدونه، خیلی ایشون با حدت و شده، و البته آقای خویی هم همینطور، هم آقای خویی هم امام با مثل بسیاری از مشاهیر دیگه چی کردن. در بین قدما یه خود متقدم تر بریم، مرحوم صاحب حدایقه، صاحب حدایق داد سخن داده اینجا در حدایق جلد 18 داد سخن داده که اینجوری. البته مرحوم صاحب حدایق به نحوی رفته به سمت این که اصلا غیر مؤمن کافره، فقط یه جاهایی ما دیگه چاره‌ای نداریم که بگیم باشیم کنیم اون خب چیه، و دیگران هم همینجور هستن، و مرحوم شیخون هم تا حدی به همین سمت دارن، و در معاصرین هم از همه پروپا قرصت و این بحث حضرت امامه. که فرمود که غیبت غیر اونها جایزه و غیر مؤمن جایزه. منطقه البته از دو زاویه است، مثل صاحب حدایق اونها اصلا مؤمن مسلم نمیدونه در واقع، میگه فقط یه جایی دیگه از باب ضرورت ما گیریم میگیم باده، بیشتر عنوان ثانوی است. ولی مثل امام اونها نه، مسلم میدونن، درست هم میگن اینا مسلمن، ایش فرق نمیکنه از نظر صدق عنوان اسلام، ولی میگن ادله اونها نمیگیره. حالا دو تا روی کرد داره، ولی این قول اوله. در مقابلش هم قولی که میگه جایزه، جایز نیست غیبت مسلم ولو غیر مؤمن باشه، که مرحوم محقق اردبیلی در ارشادشون خیلی این با دفاع کردن از این که حرمت غیبت شامل حتی غیر مؤمن هم و سایر مسلمین هم میشود، و در معاصرین هم البته معمول بزرگان چی مثل آقای تبریزیون ها به این سمت پیدا تمایل پیدا کردن. البته معمولا اینایی که قائل به جایزن در صورتی که اون شخص مقصر نباشه در عدم پذیرش تشیع، جایل قاصر باشه. حالا میشه این را با دو تا قول بگیریم، ممکنه سه قول هم بشه که حالا تا فردا دیگه بسه یک شنبه انشاءالله.
یک شنبه انشاءالله.